با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت میکند. میزبان این هفته ما رها بحرینی است. خانم بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین الملل و کارشناس امور ایران در این تشکل مدافع حقوق بشر است. او دانش آموخته مطالعات زنان و جنسیت از دانشگاه تورنتو است و در دانشگاه یورک این شهر نیز در رشته حقوق تحصیل کرد و برای ادامه تحصیل به دانشگاه اسکس انگلستان رفت و مدرک کارشناسی ارشد خود را در حقوق بشر بین المللی کسب کرد. خانم بحرینی در محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران بسیار فعال است و با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور اغلب مصاحبه می‌کند. من با او در دفتر مرکزی سازمان عفو بین الملل در لندن گفتگو کردم. خانم رها بحرینی، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه در ابتدا لطفاً به من بگید که شما برای مهمونی شامتون می‌خواید از کیا دعوت کنید؟
من قصد دارم که از مادر بهکیش دعوت بکنم، از مادران خاوران و زنی که پنج فرزندش در کشتارهای گسترده دهه 60 کشته شدند، از یک مهمون انتزاعی که اسمش رو نمیدونم و مادر یک شهید جنگ ایران و عراق، سوم از جودیت باتلر، اندیشمند و فیلسوف معاصر و منتقد فمینیست، چهار از مادری که خواهان قصاصه و بعد هم از یکی از دوستان خیلی عزیزم، دکتر شکوفه سخی.
بسیار خوب خانم بحرینی، بعدن حتما برای مخاطبان ما توضیح بیشتر میدید که این مهمونا رو چرا دعوت کردید، ولی در ابتدا اگه ممکنه با هم بگید که برای اینا میخواین چی موسیقی پخش کنید شما؟
من دوست دارم تو مهمونی حتما یک کلیپ رو با هم ببینیم و اون کلیپ ترانه اعتراضی آنها تنها میرخصنده که گروه پلیس با صدای استینگ اجرا کرده و این ترانه اعتراضی برای زنانی سروده شده که عزیزانشون در دوران دیکتاتوری شیلی و آرژانتین ناپدید شدن و اعدام شدن. استینگ این آهنگ رو در سال 90 بعد از فروپاشی دیکتاتوری در یک کنسرت خیلی به یاد موندنی که با حمایت عفو بین الملل هم اجرا میشه برگزار میکنه و یک صحنه تکون دهنده در این ویدیو کلیپ هست که در میون کف زدن تماشاچی ها تعدادی از این مادرانی که عزیزانشون ناپدید شدن با عکس عزیزانشون میان روی صحنه و میرقصن. Sadness in their eyes. Why are the soldiers here? Their faces fixed like stone. Can't see what it is that they despise. Dancing with the missing. They're dancing with the dead. Dance with the invisible ones. حالا برمیگردیم به مهمانان شما. مهمان اول گفتید مادر بهکیش. مادر بهکیش همونطور که گفتم پنج فرزندش رو در کشتارهای گسترده دهه 60 از دست داده. فرزند اولش، یکی از پسرانش، در سال 60 در خیابون تیر میخوره و کشته میشه. یک دخترش در بازداشتگاه زیر شکنجه کشته میشه. یک پسرش سال 64 اعدام میشه و دو پسر دیگرش هم در قتل عام تابستان سال 67 اعدام میشن. به گفته خودش هیچ کدوم از اجساد عزیزانش رو مقامات بهش تحویل نمیدن و سالها بین زندان و گورستان زندگی و عمر خودش رو گذرونده و بعد از قتل عام پسرانش اونقدر در این رفت آمدها بوده به دنبال جنازه ها که یک مامور بهشت زهرا دلش به حالش میسوزه و آدرس خاوران رو بهش میده. همطور که احتمالاً شنونده های شما هم میدونن، خاوران یک بیابون برهوته که محل دفن برخی از زندانیان اعدام شده است و از سال 67 مقامات ایران اجازه ندادن که خانواده‌ها حتی گل و گیاهی در این مکان بکارند و خانواده‌ها رو مورد انواع آزار و اذیت‌ها قرار دادن. با این حال مادر بهکیش به همراه باقی مادرانی که عزیزانشون اعدام شدن، گروه مادران و خانواده‌های خاوران رو تشکیل دادن و از سال 67 جمعه آخر هر ماه و در ایامی مثل عید به خاوران رفتن تا یاد عزیزانشون رو زنده نگه دارن.
برای من مادر بهکیش سمبل همه زنانیه که دونستن حقیقت و دادخواهی تلاش میکنن و نمیگذارن که تاریخ جنایت فراموش بشه.
این مادران، گروه مادران مشخصا چی میخوان از دولت؟
اونها اولا میخوان بدونن که عزیزانشون چرا اعدام شدن، از طریق چه پروسه‌ای و به چه اتهامی اعدام شدن، چون بسیاری از اونها در حال گذراندن حکمشون بودن، و بعد هم بعد از اعدام محل دفن این اعدام شدگان کجاست، چرا عاملان و عاملین این اعدام ها هیچ وقت هویتشون مشخص نشده، و حق سوگواری رو هم میخوان.
مهمان دوم شما گفتید مادر یک شهیده. کدوم شهید؟
مادر یک مردیه که در میونه جنگ ایران و عراق، وقتی که جنگ دیگه ماهیت دفاعی نداشته، به جبهه میره و کشته میشه. من از این مادر دعوت کردم چون ایده روبرو شدن مادران شهدای جنگ ایران و عراق و مادران اعدام شدگان دهه 60 همیشه فکر من رو مشغول کرده، و اخیراً هم وقتی مشغول تحقیق درباره تخریب گورای جمعی مربوط به قتل عام 67 بودم، این ایده در ذهن من پررنگ‌تر شد. وقتی داشتم تحقیق می‌کردم به خبرهای زیادی برخوردم که در مشهد، گورستان بهشت رضای مشهد، درست در فاصله کمی از این محل گور جمعی قتل عام اعدام شدگان قتل عام 67 که یک بیابان برهوته و گلی اصلا در اونجا خانواده‌ها اجازه نداشتن بکارن، مسئولین قبرستان اومدن و 5500 لاله برای شهدای جنگ ایران و عراق کاشتن و یک بنای فرهنگی خیلی مجهزم ساختن برای برگزاری مراسم یادبود شهدای جنگ ایران و عراق. این تبعیض فاحش در نحوه برخورد با مردگان برای من همیشه تکون دهنده بوده و یه جوری انگار به یه شکل خیلی گویا نظام تبعیض حاکم بر زندگان جامعه ما رو هم به تصویر کشیده. دلم میخواد ببینم این مادر شهید چه حسی داره وقتی که میبینه مادر بهکیش و مادر بهکیش ها از حق سوگواری برخوردار نیستن، و چطوری توصیف میکنه که یک سری انسان ها مثل فرزند خودش در این جایگاه والا قرار داده بشن، مراسم سوگواریشون مراسم علنی و حکومتی باشه، و از اون طرف مادر بهکیش ها اصلا حق سوگواری نداشته باشند، و شاید توی مهمونی یه همدلی از سوی این مادر شهید نشون داده بشه به مادر بهکیش.
شما در کاراتوش برخوردید که هیچ کدوم از این مادران شهدای جنگ ایران را بخوان هیچ همدلی نشون بدن با مادرانی که بچه هاشون رو در قتل عام 67 از دست دادن؟
من هیچ وقت امکان گفتگو با مادران شهدا رو نداشتم، و برای همین هم خیلی مشتاقم که حالا این مادر دعوت من رو پذیرفتن و قراره بیان در مهمونی. Speak these words, they gon' listen to another woman on the torture table. What else can they do? Dancing with the missing, dancing with the dead, they dance with the invisible ones. The anguish is unsaid.
مهمان سوم شما جودیت باتلره. در مورد جودیت باتلر برای ما توضیح بدید که کی هست و چرا میخواین دعوت کنید. احتمالا خیلی از مخاطبان ما ممکن نشناسنش.
جودیت باتلر یک فیلسوف آمریکایی معاصره و اندیشمندی که در حوزه‌های مربوط به فمینیسم و جنسیت، فلسفه سیاسی و اخلاق اثرات برجسته‌ای داره. من جودیت باتلر رو از دوران لیسانسم می‌شناسم، وقتی که مطالعات زنان و جنسیت می‌خوندم، ولی دلیل دعوتش به این برنامه نظراتیه که در یک کتابی با عنوان زندگی شکننده، قدرت سوگواری و خشونت مطرح کرده. یه سوال اساسی که باتلر در این کتاب مطرح میکنه اینه که چگونه در نظام‌های خشونتگر برخی از انسان‌ها فاقد جایگاه انسانی میشن و زندگیشون اصلا زندگی به حساب نمیاد. و باتلر در بررسی این سوال موضوع سوگواری و سوگپذیری رو خیلی مهم میدونه، به این معنا که میگه که یک رابطه مستقیمی وجود داره بین خشونتی که حکومت‌ها میکنن و جان انسان‌ها رو میگیرن و بعد ممانعت‌هایی که بعدتر اعمال میکنن تا مانع از سوگواری برای این جان‌های از دست رفته بشن. باتلر میگه که عملاً با این نوع ممانعت از سوگواری نیروی خشونتگر زمینه شکل‌گیری همدلی و درک اشتراکات انسانی رو از بین میبره و این خودش یه فضا رو فراهم میکنه که عملاً اون فرایند انسان زدایی و خشونت علیه انسان‌ها ادامه پیدا بکنه. به عبارت دیگه به گفته باتلر وقتی یه زندگی سوگ ناپذیر معرفی بشه و اعلام بشه، یعنی اون زندگی اصلا به معنای واقعی زندگی نبوده و از دست رفتنش هم به همین ترتیب ارزش گریستن، یاد بود و سوگواری نداره. من فکر میکنم که این بحث باتلر میتونه در چالش بین مادر بهکیش و مادر شهید خیلی مرتبط باشه و باعث تفکر و بحث‌های جالبی بشه.
شما اطلاع دارید که از نوشته‌های خانم باتلر هیچ به فارسی ترجمه شده باشه؟
بله، نوشته‌هاش به خصوص در حوزه جنسیت مثل آفشفتگی جنسیتیش به فارسی ترجمه شده و در رابطه با این موضوع من متاسفانه ندیدم که کتاب ترجمه شده باشه، ولی یک سری مقاله‌های پراکنده که به این بحث سوگواری پرداختن رو دیدم آنلاین، ولی امیدوارم که به طور کامل ترجمه بشه.
مهمان چهارم شما یکی از مادرانی گفتیم میخواییم دعوت کنید که خواهان قصاص هست.
من به ماهیت کارم در عفو بین الملل مادران زیادی رو میشناسم که خب فرزندشون در یک دعوا به قتل رسیده و خواهان قصاص هستن. در کار ما مخاطب عموماً مقامات قضایی کشور هستن و ما امکان گفتگو با خانواده های مقتولین رو نداریم و من دلم میخواد از فرصت این مهمونی استفاده بکنم و به این مادر که نماد همه مادرانیه که در ایران خواهان قصاص هستند بگم که تلاش ما برای لغو مجازات اعدام و نجات جون محکومین اعدام به معنی نادیده گرفتن درد و رنج اونها نیست، با غم اونها، با رنج اونها همدل هستیم و از درخواست اجرای عدالت هم در حق خانواده های داغدار حمایت میکنیم، اما عدالت رو در اعدام نمیدونیم. فکر میکنم که با حضور این مادر در مهمون بحث مهمی هم درباره مرز بین انتقام‌جویی و عدالت میتونه در بگیره.
می‌پردازیم حالا به مهمان پنجم شما، خانم شکوفه سخی، که از دوستاتونه. در مورد شکوفه برای ما بگید که چرا دوست دارید دعوتش کنید.
شکوفه نزدیک به یک دهه از زندگی خودش رو در دهه 60 به عنوان زندانی سیاسی در زندان اوین گذرونده. بعد از آزادی از زندان به کانادا پناهنده میشه، اونجا تحصیل میکنه و الان دکترای فلسفه سیاسی داره. من شکوفه رو به خاطر داستان الهام بخش زندگیش دعوت میکنم و نگرش عمیقی که به خیلی از مسائلی که امشب قراره در مهمونی احتمالاً مطرح بشه داره. در نحوه که شکوفه از تجربه زندانش، شکنجه و خشونت‌هایی که متحمل شده تحلیل می‌کنه، یه انسانیت خاصی وجود داره که به نظرم می‌تونه باعث تعمق و تفکر در همه مهمون‌ها بشه. اون همیشه تأکید می‌کنه که ما باید رنج انسان‌ها رو، درد انسان‌ها رو به رسمیت بشناسیم و در دایره رنج شخصی خودمون باقی نمونیم. تجربه رنج شخصیمون رو جمعی بکنیم و از این راه به همدلی با دیگران برسیم. بر اینم تاکید میکنه که ما اولا مسئولیم که موجب رنج دیگران نبشیم و دوم این که تلاش بکنیم فضایی فراهم بشه که اونهایی که موجب وارد کردن رنج و عذاب به دیگران شدن به این نقطه برسن که در مورد اعمالشون مکس بکنن و از خودشون مسئولیت پذیری و پاسخگویی نشون بدن.
بسیار خوب. حالا خانم بهرامی، برای دوست شما خانم شکوفه و مادران دیگری که دعوت کردید به مهمانی شما و براشون موسیقی آنها تنها میرخصن استینگ رو داریم پخش میکنید، حالا یه وقتشی که درست همه اینا مادران داغ دیدن ولی یه غذایی میخوام فهم کنم به نام خانم غذا چی بدید؟
من تصمیم دارم که براشون میگو پلوی جنوبی درست بکنم. خانواده مادری منم جنوبی هستن و روش تهیه این غذا رو من از مادرم یاد گرفتم که با توجه به روحیه خلاق و نوآورش برای خودش در این دستور عملم تغییرات خیلی زیادی ایجاد کرده. در دستور کلاسیکش فقط میگوه و کشمش و پلو، ولی مادر من قلال بادوم و پسته و گردو و زعفرون فراوون و زغالخته هم به این پلو اضافه میکنه و معمولا خیلی مورد استقبال هر مهمونی که به خونه ما اومده قرار میگیره، چون خیلی خاصه. و با پختن این پلو هم که معمولا در مهمونی هم میپزم، میخوام جای مامانم هم در این مهمونی حتما خالی بکنم، چون در تحول فکر من و شکل‌گیری شخصیت من نقش خیلی مهمی داشته و همیشه هم با هم تعامل فکری خیلی خوبی داشته.
بسیار خوب. حتما مامانتون خیلی خوشحال میشه که دخترش در هم کار حقوق بشره همین که غذای خیلی خوب میتونه بپزه برای مهمانانی که قربانیان حقوق بشره. نه بو خوبی غذای خودش. خب حالا سر میز شام بین این مادران و دوتا محققی که ما اینجا داریم چه میگذره؟
بذارین اول از همه بگم که من واقعا امیدوارم جو سوگواری بر مهمونی من حاکم نباشه، علی رغم درد و رنجی که مهمان ها هر کدوم با خودشون میارن به مهمونی. به همون اندازه که دلم نمیخواد جو سوگواری بر جامعه ایران حاکم باشه. اما حالا بریم تو مهمونی، فکر میکنم سر بحث رو مادر بهکیش باز میکنه و از خاطراتش میگه، اینکه چطور بیشتر عمرش بین رفتن به زندان و گورستان گذشته و چقدر رنجاور و زجرآور بوده که اولا فرزندانش رو مخفیانه اعدام کنن و بعد هم هیچ مزاری نداشته باشه که یاد اونها رو اونجا بره زنده نگه داره و براشون گل بکاره. مادر شهید در اوائل بحث همدلی زیادی با مادر بهکیش نشون نمیده و میگه خب طبیعیه، فرزندان شما منافق بودن، ضد انقلاب بودن و اصلا شایسته این نبودن که یه دفن محترمانه داشته باشن. اما در ادامه بحث با شنیدن صدای مادر بهکیش، دیدن چهرهش، تحت تاثیر قرار میگیره و این قابلیت سوگواری برای عزیزان از دست رفته اون رو هم در خودش پیدا میکنه. شکوفه همینطور که مادر شهید در فکره ولی داره همدلی بیشتری نشون میده، وارد بحث میشه و ابراز تمایل میکنه که چند خط از دستنوشته‌هاش در زندان رو بخونه. این دستنوشته‌ها رو میخواد برای مادر شهید بخونه و در سال 66 در زندان اوین نوشته و این دستنوشته‌ها رو که به منم شکوفه نشون داده، خیلی در اونها یه حس همدلی همزمان با انسان‌هایی که در دهه 60 اعدام شدن و انسان‌هایی که در همون روزها در سال 66 که شکوفه زندان بوده و داشته این آگهی‌های تسلیت رو در روزنامه اطلاعات زندان می‌خونده می‌دیده، با انسان‌هایی که قربانی سیاست جنگ نظام شدن نشون میده و در این دستنوشته نوشته که هر روز عکس این بچه‌های 16-17 ساله که در جنگ کشته شدن رو می‌بینم و احساس می‌کنم هم ماها که در زندانیم هم اونها انسان‌ها هستیم که حق زندگی ازمون سلب شده. در ادامه همین دست نوشته که میخونه، شکوفه نوشته که علارغم همه این موضوعها، زندگی فصل مشترک انسان هاست و میتونه خود این اصل زندگی انسان ها رو به هم پیوند بده، صرف نظر از اینکه چه هستن و چه عقایدی دارن. و این نوع صحبت ها که بین مادر شهید و مادر بهکیش و شکوفه در میگیره، مادر شهید قابلیت سوگواری برای انسان هایی که ناانسان به گونه ای تعریف شدن در حکومت رو پیدا میکنه و باتلر اینجا از کتاب خودش میگه و اینکه سوگواری به معنی غرق شدن در غم و انفعال نیست. سوگواری میتونه باعث پیوند انسانها با هم بشه و در درون ما این حس رو زنده بکنه که نسبت به مراقبت از زندگی دیگران مسئولیت نشون بدیم و برای کاهش رنج تلاش بکنیم. ولی خب ما اینجا مامانی که خواهان قصاصه احتمالاً وارد بحث میشه و میگه که خب ولی تکلیف کسانی که عامل مرگ و خشونت هستن چیه و نمیشه که ما برای حفظ زندگی عاملان مرگ هم تلاش بکنیم. ما محق هستیم که به خاطر رنج و خشونتی که بر ما رفته عامل خشونت و مرگ رو قصاص بکنیم. شکوفه ولی میگه که به این مادر، من رنج شما رو به رسمیت میشناسم و فکر میکنم هیچ کاری نمیتونه این رنج رو از بین ببره، نمیتونه اون اتفاقی که نباید میافتاده رو برگردونه. ولی واقعا با قصاص قراره چه چیزی عوض بشه جز این که یک مادر دیگه هم به عذاب بشینه؟ و فکر نمی کنید که با قصاص رنج شما هم معصومیتش رو از دست میده و آلوده میشه به عمل رنجوندن یک فرد دیگه؟ جودیت باتلر هم در تایید حرفای شکوفه میگه که خب ما میتونیم فکر کنیم که به جای اینکه شتاب به خرج بدیم برای جبران رنج از طریق خشونت، تجربه رنج رو به یک سرمایه بدل بکنیم برای همدلی با تمام رنج دیدگان و از این راه مسئولیتمون رو جدی بگیریم که برای کاهش رنج تلاش بکنیم.
فکر کنیم بالاخره بتونید اون مادری که خواهند قصاص راضی بکنید که به نظر شما نزدیک بشه، به نظر این که اعدام نهایتاً چیزی حل نمی کنه جز این که مادران بیشتری دادار میشن.
قطعاً میتونه پایه تغییر باشه این بحث ها. خب فرهنگ قصاص در جامعه ما 14 هست که داره ترویج میشه و ما برای اینکه بتونیم این فرهنگ قصاص رو جایگزین بکنیم با فرهنگ مسئولیت پذیری که بدور از خشونت باشه، نیاز داریم به یک پروسه طولانی. اول مجازات رو لغو بکنیم، ولی بعد با فرهنگ سازی میل به انتقام گیری در انسانها رو کاهش بدیم، چون این میل هست در انسان ولی ما توانایی اینو داریم به عنوان انسان که این میل رو کنار بگذاریم و سعی بکنیم از یک راهی که به دنبال مسئولیت پذیری و پاسخگویی مداوم باشه در انسانها حرکت بکنیم و این تلاش همگانی نیاز داره. و مهمونی من بیشتر یک رویاست که ما به اون آینده میرسیم. بعد از پایان این بحث ها من این کلیپ آنها تنها میرقصند رو برای مهمونان میذارم و در مهمونی اون لحظه ای که مادران شیلیایی میان روی سن در میان کف زدن تماشاچیان، مادر بهکیش اونقدر تحت تاثیر این صحنه قرار میگیره که خودش هم آروم شروع میکنه به رقصیدن، بلند شد میشه و با عکس عزیزش میرقصه و به دنبالش مادران دیگه هم بلند میشن و با عکس عزیزانشون میرقصن. رویای من اینه که مادر شهید به سمت مادر بهکیش میاد، عکس عزیزان اون رو از دست مادر بهکیش میگیره، عکس عزیز خودش رو به دست اون میده و بعد اینا میرقصن و باقی مهمونا هم میان کنارشون و اینا حلقه میزنن و اون عکس ها رو دست به دست میکنن و به رقصیدنشون آروم ادامه میدن.
اگه اینطوری بشه دنیای بسیار زیبایی خواهد بود. امیدوارم. به هر حال اونا مادرن، چه مادری که بچهش به خاطر دیدگاه سیاسیش کشته شده، یا اونی که در جنگ کشته شده، یا اونی که در یک نزاع کشته شده، همه مادرم. بعید نیست که در مهمونی شما همه به هم نزدیک بشن و خواستار قطع خشونت به هر شکلش بشن.
امیدوارم.
به حال فکر کنم مهمونیتون بحثای خوبی خواهید داشت، ولی وقت ما داره تموم میشه. خانم رها بحرینی، خیلی از شما ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
ممنون از شما. Dancing with her invisible son, dancing with the missing, dancing with the dead.
dance with the invisible ones. The anguish is unseen.